ببینید مفهوم کلی یک مفهومیه که در یونان به این دلیل پیدا شد. یونانی ها میخواستند بر اساس یک اصل همه تنوعات عالم رو توضیح بدن، یعنی اینکه آدم ها، حیوانات، گیاهان رنگ های مختلفی که دارن، نژاد های مختلفی که دارن رو چجوری میشه یک اصل رو مبنا قرار داد و بر پایه اون اصل و مبنا همه امور رو توضیح داد. چیکارش کنم؟ روشنه؟ آقا چه خاموشش کنم؟ نویزش هم آقایون داره اذیت میکنه. چیه اینجا داره؟ روشنه؟ الان صدا میام. خب یه اصلی میخواستن که این اصل بتونه با شناخت اون اصل ما یک مقام وحدتی برای تکثرات عالم پیدا بکنیم. چرا؟ چون اگر یک اصل نباشه ما چطوری میتونیم بگیم یک انسان چیست؟ ما چطور میتوانیم بگوییم که مثلا این قاعده درباره همه انسان ها صادق است، این قاعده درباره همه حیوانات صادق است؟ حالا میخواد اسب باشه، گربه باشه، کفتر باشه، یعنی کبوتر باشه، چی و هر چی باشه. لذا پیدا کردن اون اصل مهم بود. بعضیا اومدن گفتن که اصل همه امور آبه، گفتن همه امور این عالم بر روی آب سواره. بعضیا اومدن گفتن آتش، یکی دیگه گفت هواه. یه مشکل اینجا وجود داشت. اون مشکل چی بود؟ خب آب یا هوا یا آتش. ما در انتخاب هر کدوم از این عناصر به عنوان مبنا و اصل کل عالم به توافق نمیرسیم. چرا به توافق نمیرسیم؟ چون اینا عناصر محسوسن. یعنی ما آب رو میبینیم و لمس میکنیم، هوا رو لمس میکنیم، آتش رو میبینیم، گرماش رو لمس میکنیم. پس چون اینا امور محسوسن و با حواس شناخته میشن، متکثرن و نمیتوانیم ضرورت دار، نمیتوانیم به ضرورت یکی رو اساس آنهای دیگر قرار بدیم. لذا به این نتیجه رسیدن که امر محسوس نمیتواند اصل کل بقیه امور محسوس باشد. باید با یک قلم رو دیگری به نام عقل امور رو توضیح داد. یک امری که فرای محسوس و زیر بنای همه محسوساته. این باید بفهمیم چیه. و اینجور با محسوسات قابل توضیح نیست، عقلیه. با عقل میفهمیم بنمایه امور چیه، سابستنس، زیر بنیاده، در زیر همه علوم امور قرار داره. این زیر همه امور قرار داشتن یعنی غیر حسی بودن، فراحسی بودن، چون هر امر محسوسی رو جاش بذاریم به مشکل بخوره. اینجا بود که مفهوم کلی و درک ما از او کلیه، مفاهیم کلی ازش استنباط میتونیم بکنیم. ازا مفهوم کلی با عقل گره میخوره، استدلال عقلی گره میخوره، حد عقلی میخوره. این در واقع تلاش انسان قدیم برای توضیح اصل قاعده بود که با اون معیار اصل بتواند بقیه امور رو توضیح بده. به دلایلی که در دوره رنسانس اتفاق افتاد که یکی از دلایلش هم در واقع ظهور مسیحیت در اوایل و بعد از یونان بود، در واقع این چالشی بود که مسیحیت مطرح کرد. حالا نمیخواستم ورود کنم چون در واقع بحث خیلی به درازا کشیده میشه. چالشی که برای فکر یونانی ایجاد شد چالشی مسیحی بود. مسیحیت اولین بار چالش رو برای یونان مطرح کرد. اون چالش چی بود؟ این جوهر، این سابستنس خودش از کجا آمده؟ خود این اصل از کجا اومده؟ آیا قدیمه یا آیا حادثه؟ اگر قدیم باشه پس خدا همون جوهره، و جوهر چون وجه مادی داره، خدا هم مادی هم مادی، و این متضمن شرک بود در مسیحیت. یعنی هم جوهر امور مادی قدیمه هم خدا قدیمه. پس خدا نیست که جوهر مادی رو خلق کرده، خلقت خداوند زیر سوال میره. این چالش مهم جهان مسیحی برای فکر یونانیه. و اگر حادثه پس دیگه دستخوش تغییره. راجعی یعنی این چالش مهم جهان یونانی توسط مسیحیت بود. این چالش هیچ وقت برای جهان مسیحیت حل نشد، در اواخر قرون وسطا هم حل نشد، و بعد در نهایت در فکر جدید این تغییرات عالم به عهده توضیحش به عهده علم افتاد. این که چه شد که علم اومد اینجا، دانش ریاضیات سردمدار این قضیه شد، انشالله در آموزش دوره رنسانس بهتون گفته خواهد شد. تفسیر زیادی داره ناکامی های در واقع توضیح مسیحیت در که بحثایی که شما در مورد حرکت جوهری فرمودید اینجا هاست. جهان یونان، جهان مسیحی اواخر قرون وسطا نتوانست توضیح دقیقی از حرکت در جوهر بده، و وقتی این رو نتونست توضیح بده، به تعبیر جیرسون قلمرو تغییر و حرکت توسط علوم محسوس ادامه پیدا کرد، و در واقع دیگه این قلمرو متافیزیک کنار گذاشته شد، یا به تعبیر دقیق‌تر متافیزیک دیگری جایگزین اون شد. این ماجرایی داره که در واقع طولانیه و از حوصله بحث خارجه. بله؟ ببینید، اگر مفاهیم فلسفی یا امور فلسفی قلمرو ثبات باشه، پس باید قدیم باشه، یعنی همیشه به این شکل باشه. چرا؟ چون اگر قدیم نباشه، یعنی حادث باشه، یعنی یک زمانی هست در تاریخ که این نبوده و حالا هست، و این متضمن اینه که حالا که هست پس یک زمان دیگه هم باز بتونه نباشه یا باشه، و متضمن امر تغییر میشه. ارسطو با اذعان به این مسئله و توجه و اشراف به این مسئله حرکت رو در اعراض قرار داد، نه در اون اصل و اساس. حرکت در رنگی، حرکت در اندازه است، نه در حرکت در خود جوهر. این مشکل زمانی حاد شد که مسیحیت اومد گفت آقا خود این جوهر، این خود این جوهر آیا قدیمه یا حادثه؟ اگر قدیمه پس یعنی مخلوق نیست، یعنی هم عرض خداونده، و اگر حادثه متضمن تغییر خواهد بود. این چالشی بود که مطرح شد. بفرمایید.
خب
یا خدا خود جوهره. خب اون وقت در واقع مسئله این که خدا یک زمانی بوده جوهر نبوده بازم مطرح میشه.
این مسئله
بله دیگه، راه حل‌های مختلفی مطرح شده. عرض میکنم مفصله، یعنی یکی از دلایلش مثلا اعتقاد مسیحی است. شما اعتقاد مسیحی به ایده و حلوله، مثلا کوربن رو این خیلی دست گذاشته، و در واقع دلایل متعددی داره. عرض میکنم خیلی حسنی بحث دقیقیه، خواهم طرح کنم ناقص طرح میشه و در ذهن شما هم بد جا. اگر خودتون خواستی مطالعه بکنید، که از کسانی که این برهه رو خیلی خوب ایدهش رو توضیح داده اتین جیلسونه. این دوتا کتاب داره فارسی ترجمه شده، یکی نقد تفکر فلسفی غرب، یکی هم مخصوصا اون فصلهای 3 و 4ش، و یکی هم هستی در اندیشه فیلسوفانش خیلی این مسئله رو خوب توضیح داده. کاسیدر هم کمابیش این مسئله رو تا طوری تو کتاباش توضیح داده. من نمیخوام در واقع تو این 16 واحدی که میخونه این جزئیات رو به تدریج و تشریح و تفصیل میخوند. خب برگردیم سر بحث موضوع مفهوم زمان. از مفهوم زمان شروع کنیم و بحثون رو برداریم. نکته ای که در واقع درباره مفهوم زمان و تاریخ وجود داره اینه که انسان اروپایی در قرن 18 بر سر یک چالشیه. اینا در واقع یک روایت و جنبندی از جلسه قبله که کلیت علم رو چطوری تأمین بکنه، کلیت قواعد علم رو چجوری تأمین بکنه، این کلیت به چه دردیش میخوره، به چه کاری میآید. اگر ما کلیت نداشته باشیم معیاری برای علم نداریم. یعنی به چه اعتباری بگوییم من مریضم شما سالمید؟ به چه اعتباری بگم من مریضم شما سالمید؟ کی گفته من مریضم شما سالمید؟ شاید شما مریض باشید من سالم باشم. در جهان سنت میگفتن آقا خب یک معیاری داریم دیگه، حیوان ناطق این فصول رو طی کرده، کسی که پایین تر از این باشه درگیر حیوانیت خودشه یا مزاجش متعادل نیست و بیماری مزاجی داره. در جهان جدید ما چه به چه معیاری کلیت رو توضیح بدیم؟ یکی از اون جاهایی که کلیت در اون صورت بندی میشه زمان. عرض کردم به چه اعتبار زمان کلیتش مهمه دیگه. مثالی که عرض کردم این بود که چرا همه باید ساعت 7:30 بیان، چرا یه رو به 8:00 نیاد، چرا 8:00 نیاد، چرا 7:30 نیاد. یک معیار کلی داریم، میگیم آقا 7:30 شروع دوره است، هر کسی 10 دقیقه دیرتر بیاد باید به بقیه بستنی بده. مثلا تو بعضی جلسات میگم چرا مجازات میشه فرد. پس که هم تو نگاه دینی میگه آقا 1 دقیقه این طرف تر چیزی بخوری 65 تا از اینایی که امروز میخوای بگیری باید بگیری. چرا مجازات میشه؟ چرا؟ چون خلاف قاعده کلی عمل کرده. پس زمان کلیتش مهمه، معیار حقیقت بودنش مهمه، چون که بعضی از امکنه چنین ویژگی دارن. در نگاه دینی شما اگر بهتون استطاعت حج واجب باشه نمیتونید به این دور حوض خونتون بگردید بگید حج دارم انجام میدم، باید برید همون مکان، الا و بلا همون مکان این کار رو انجام بدید. حالا نمیشه مثلا من متمولم توی چند هکتار زمین یه چیزی شبیه اون بسازم بعد دورش بگردم. نظام مکان مهمه، رفتارهای ما در امکنه مختلف مهمه. پس مکان به این بگی به چه نحوی اینجا کلیت پیدا میکنه، از مکانهای دیگه متمایز میشه، قاعده برش وضع میشه، به واسطه اتصالش با حقایق معبد طبیعی. یعنی چون خدا گفته از این زمان و این مکان کلیت پیدا میکنه و حتما زمانها و مکانهایی که کلیت داره بعد معبد طبیعی داره. یعنی اون پاسخ به خاص بودن اون زمان و مکان رو ما فقط با فهم ما بعد و طبیعی میتونیم بفهمیم، فقط با فهم ما بعد و طبیعیه که میشه حقیقت اون ماجرا رو فهمید. گربه بیرونه دیگر نباشید، آشان قبلا یه بار اومده و تو سان داره تابستون. پس روشن شد چرا در جهان قدیم زمان کلی میشه، کجا معیار حقیقت قرار میگیره. همه زمانهایی که همه آدمایی که این زمانو قبول دارن باید این کارو بکنن و اگر نکنن مجازات داره، قاعده خلاف قانونه، خلاف نموسه، خلاف آن چیزی است که همه باید انجام بدهند، هر کسی که این شرایط رو قبول کرده باید انجام بده. خب حالا چطور می شود زمان چیه؟ حالا که زمان دیگه با بعد ما بعد و طبیعیش توضیح داده نمیشه، زمان معیار چیه؟ کدام زمانی که همه انسان‌ها باید بهش مقید باشند؟ زمانی که زمان‌تره، زمانی که توانسته باشد تاریخ‌های دیگر رو در خودش توضیح بده. هر چقدر این تا زمان جامع‌تر باشه زمان‌تره و معیار زمان، یعنی این زمان هر چقدر کشش بیشتری داشته باشه در تاریخ که تمدن‌های دیگه در این زمان با او تا جایی دویده باشن و متوقف شده باشن، اون زمانی که توانسته باشه در این منازعات خودش رو به انتهای مسیر بیشتر رسانده باشه. انتهای مسیر هم کجاست؟ همین زمانیه که بیشترین زمان طی شده. اون زمان معیاره. پس وقتی هگل بحث سنت رو مطرح میکنه میگه زمان سنت دیگه نمیکشه، زمان دیگه نمیکشه، زمان سنت دیگه کشش مواجهه با زمان جدید رو نداره. کاری که هگل میکنه با جهان سنت اینه که جهان تجدد درسته که در دوره رنسانس رو بعد داره شکل میگیره، اما جهان سنت رو در درون خودش داره، به نحو سلب داره. واقعیت جمع بین سلب و ایجابه و اون جهان سلب منه. من هر چقدر جهان سنت رو بیشتر ازش فاصله بگیرم به جهان تجدد بیشتر میرسم. قاعده سلب و ایجاب و مبنای تضاد دیالکتیک رو بنا می‌نهه، ایجاد میکنه، توضیح میده برای رسیدن به کلیت. کلیت خود زمان و حرکته. اساسا موضوع فلسفه هگل حرکت دیالکتیکی بین سلب و ایجابه. و این طرح مسئله ماست. یعنی چی؟ یعنی میتواند روایتی از امر کهنه و امر جدید رو کنار هم قرار بده و تاریخ خودش رو گسترش بده. شرق غربه، جهان توسعه نیافته توسعه نیافته جهان توسعه یافته است. مهم نیست که شما در جهان شرق چطور زندگی میکنید، مهم اینه که غرب شما رو شرق غرب توضیح میده. مفهوم متضاد و متضایفه. مثل اینکه شما بپرسید سقف چیه؟ سقف کفه و کف یه سقفیه. اینطور باعث میشه که در واقع جهان غرب جهان سنت و تاریخ‌های دیگر رو مقدمه سلبی جهان خودش قرار داده. میگه آدم‌ها، آگوست کونت هم تو همون قرن 19 همین کار میکنه. آگوست کونت میگه تاریخ بشر سه دوره داره: دوره الهیات، دوره متافیزیک و دوره علوم اثباتی. اعتبار علوم اثباتی به کارآمدی خود علوم اثباتی، هیچ استدلال ماورد و طبیعی کنت برای خارش نمیاره. و ادوار گذشته ادواری هم که دیگه تاب و توان ادامه دادن در دوره اثباتی رو ندارن. عقل انسان، هوش انسان هر چقدر آمده جلو کاملتر شده. در دوره الهیاتی هم علوم اثباتی هست، اما در حاشیه بود، به تدریج این کامل شد و در دوره علوم اثباتی انسان هر چقدر به امور محسوس نزدیکتر می شود تاریخش داره کاملتر میشه. به تعبیر دیگه آگوست کونت از عینک و زاویه علوم اثباتی داره تاریخ بشر رو یه دور بازخوانی میکنه. در قرن 19 روایت های این چنینی به شدت متکثره. دورکیم در جامعه شناسی در صور بنیادین حیات دینی اون برد قضا اون برد ابن دورکیم در سوهر بنیادین حیات دینی به ما میگه که چرا انسان‌های گذشته در روایت ادیان الهی در حاشیه امر قدسی زندگی مناسکی و جمعی شکل می‌دادن؟ ابن دورکیم در سوهر حیات بنیادین حیات دینی این رو توضیح میده. در 1912 منتشر شده، آخر قرن 19 هم. میگه که همه فکر میکنن در نگاه دینی امر قدسی بر روی جامعه تأثیر میذاره و باعث جذب آدم ها در مناسک جمعی میشه. یعنی آدم ها به اعتبار اینکه این امر قدسیه اونو چه کارش میکنن؟ دورش جمع میشن و براش مناسک انجام میدن. در حالی که من در آزمایشگاه ساینس میتونم این کار انجام بدم با ساینس، دوباره به جای موضوع امر قدسی، مثلا توتم، آن چیزی که میپرستنش، با آزمایش علم جدید دقیقا چیزی شبیه اون رو بسازم و در زمانی که اونها خبر ندارن جای اون رو با اصل و تقلبی رو بذارم به جای اصلش. شما مشاهده میکنید که باز دوباره فردا اونا مناسک و پیرامون اون موضوع مورد پرستش تقلبی هم انجام میدن. میگه پس ببینید، علم به من نشان داد که امر قدسی فی حد ذاته هیچ نیرویی نداره. نیروی مناسک دینی از جامعه است. ماجرا اینه، علم ما اینو نشون داد که انسانها برای رفع نیازهای اجتماعی و مادیشون جامعه تشکیل میدن، قوانینی میچینند برای اینکه کسی تخطی نکند از این قوانین، اونو مقدسش میکنن و برای قدسی شدن اون قوانین نمادی میسازن و اون نمادو میپرستن تا حفظ انسجام اجتماعیشون ادامه پیدا بکنه. پس قدسیت از اینجا به اون بخشیده شد، نه از اون طرف اجتماعی شکل بگیره. برگردید به زمان قدسی خودمون، آدم ها زمان ها رو قدسی کردند و حالا به اون قدسیت وفا دارند. اگر موضوع امر قدسی، زمان امر قدسی بیاد زیر تیغ آزمایش و واکاوی بشه و نیرویی نداشته باشه، نشون میده که قدسیت بر ساخت ما انسان ها بوده. تمام سنت زیر تیغ قرار میگیره. امکنه قدسیه، خب بریم تو آزمایشگاه ببینیم چه نیروی قدسی داره. اگر خلافش رو باهاش رفتار بکنیم بازم قدسیت داره، و وقتی قدسیت نداشت اعتبار نداره، ملاک نیست. پس میتوان ملاک جدیدی برای اون ایجاد کرد. پس هر چقدر ما در تیغ آزمایشگاه دقیق تر امور ما بعد و طبیعی رو حلاجی بکنیم، عبارتهای کانت دارم براتون میگم، ما بعد و طبیعه باید در معرض سنجش خرد انسانی قرار بگیرد. خرد انسانی کانت فیزیک نیوتونه. ای حقایق ما بعد و طبیعی و قدسی 14 قرن 18 قرن، بیایید در زیر تیغ نیوتن، زیر تیغ داروین قرار بگیرید. اگر جان سالم به در بردید معیار حقیقتید، وگرنه این ملاک، ملاک سنجشه، ملاک حقیقته، ملاک کلیته. خب این آزمون دیگه، امتحان دیگه. ما الان تو چنین وضعیتی هست. همه جهان سنت ما در معرض این آزمون سخت داره دست و پنجه نرم میکنه. فلان مکان قدسی است، باید ببینیم در زیر تیغ معماری جدید و عمران جدید دوام میاره یا نه. فلان زمان قدسی است، آیا زیر زمانسنجی پزشکی و بقیه علوم جدید دوام میاره یا نه؟ فلان کال بد بدنی فلان فرد قدسیست، دوام میاره یا نه؟ فلان چیز خوردنش حرام است، فلان چیز گوشت، فلان گوشت. من این مثال همیشه میزنم، میگم برای پزشک جدید دو تا گوسفند ببرید. این مثالی بود که آقای تازه توی از سخنرانی های دوره افتتاحی گفتمان در وست گفتن. دو نفر مسلمان میرن دو تا گوسفند رو ذبح بکنند، همه شرایط رو رعایت میکنن، فقط یکی نام خدا رو بسم الله رو میگه، یکی نمیگه، فقط بسم الله. حکم دو تا گوشت برای انسان مسلمان چیه؟ اسم چه اتفاقی در کالبد رقم میزنه؟ لفظ چه تغییری در کالبد رقم میزنه که یکی سر تا پا به درد من نمیخوره، یکی سر تا پا به درد من میخوره؟ چه اتفاقی به واسطه لفظ بسم الله الرحمن الرحیم میفته؟ تمام اجزای این حیوان دیگه به درد من نمیخوره، همه شرایط مثل هم. ببینید تأثیر لفظ، تأثیر لفظ قدسی بر کالبد چیه؟ حالا اینو بدید دست پزشکی جدید، چجوری میتونه بسنجش؟ وقتی میسنجه میبینه که هیچ چیزی نیست، کل دستگاه متافیزیکی ما دیگه ساینتیفیک نیست. پرسش اینجاست چه کار بکنیم با این علم و نسبتی که حالا پرسشی که با این علم باید داشته باشیم. از طرف این علم داره کار میکنه، جهانی شده، بسیاری از وجوه زندگی ما رو در بر گرفته. اینا باید چه کارش کرد؟ چه مواجههی باش داشت؟ به تعبیر دیگه اگر ما هم باهاش کار نداشته باشیم، گرفتار دو تا معضله ایم. دو معضله اینجا وجود داره. خیلی راحت جواب ندید خب پزشکی جدید رو نمیاریم. دو معضله وجود داره. یک، پزشکی جدید سراغ شما میاد و شما رو به تیغ نقد میکشه. دو، حتی اگر از اینم فرار بکنید، مسئله اینجاست که او جهان خودش رو ساخته و شما باید رو اون جهان تأثیر بذارید. اینجا که میخواید تأثیر بذارید، چطوری میخواید نسبت خودتون رو با اون جهان توضیح بدید؟ چجوری میشه این جهان رو توضیح داد و چجوری تعیین نسبت باهاش کرد؟ چون این منازعه یکی از اینها باید علم باشه، یکی از اینها باید معیار حقیقت باشه. نمیشه جفتش با هم معیار حقیقت باشه و متضاد باشه، مگر این که بگید یکی سلب یکی ایجابه، مثل کاری که هگل میکنه. و آن چیزی که پیشرفت داره دائما داره سنجش میشه، پیشرفت میکنه و اون یکی دیگه سلب میشه. این منازعه ایه که ما درگیرشیم. نزا پرسش از علم جدید، پرسش از چنین مبناهاییه. پرسش ما از علم جدید در شاخه های فنی مهندسی محقق نمیشه. باید رفت سراغ علوم پایه. پرسش ما از علوم انسانی در شاخه های متنوع علوم پیدا نمیشه. باید رفت اون جایی که کانت داره به ما میگه سنجش خرد ملاک حقیقته. ای انسان، انسان روشنگری یعنی جرأت اندیشیدن. خود انسان مدرن چجوری به این منطق رسیده؟ این منطق ابداع نه، به محض اینکه با شک دکارتی ما بعد و طبیعه کنار گذاشته میشه، فکر پیشرفت نهاد اولیش کاشته شده، فقط توضیح نمیشه، توضیحش میاد در قرن 19. ببینید این یک منطق جدایی از آن چیزی که غرب طی کرده نیست، شرح حال علوم انسانی در غرب که این منطق داره توضیح میده. یعنی خود غرب میگه من چطوری در قرن 19 هم به چنین قدرتی رسیدم که حالا معیار حقیقتم؟ آیا همینجوری یه دفعه ای بیدار شدم گفتم من معیار حقیقتم؟ نه، من تمدن‌های دیگر رو یکی یکی پشت سر گذاشتم، معیارهای دیگر رو یکی یکی پشت سر گذاشتم و به اینجا رسیدم. ولذا تاریخ با علوم انسانی گره میخوره. علوم انسانی و امر کلی دیگه چیزی جز تاریخ خود اون علم نیست. چرا این نظریه مقبوله؟ چون این نظریه توانسته نواقص نظریه های قبلی رو رفع کنه، شده کلتر، معیار حقیقت شد. لذا شما از قرن 17 و 18 هم میبینید تاریخ جهان داره توسط انسان مدرن نوشته میشه. چرا نوشته میشه؟ چرا انسانی که خب به علم دست پیدا کرده چرا باید تاریخ دین بنویسه؟ چرا دورکیم، چرا فروید تاریخ دین می‌نویسه؟ فروید در همدوره با امیل دورکیم در جامعه شناسی کتاب توسعه متحابه رو می‌نویسه. 1912 منتشر شده، 1913. فروید هم همین کار رو میکنه. فروید در روانکاوی داره سهمانده های فکر سنت دینی در ضمیر ناخودآگاه رو روانکاوی میکنه، علمی میکنه. ببینید فروید دنبال ساینتیفیک کردن کدام قلم روه؟ قلم روه ناخودآگاه. همانطور که دورکیم دنبال پوزیتیو کردن قلم روه حیات اجتماعی بود، همانطور که جورج فریزر در 1890 به دنبال توضیح ساینتیفیک قلمرو مطالعات انسان شناسی، قلمروهای مختلف داره ساینتیفیک توضیح داده میشه. فروید در ماجرای روانکاوی کارش اینه. به خاطر همینه که تاریخ دین مینویسه، توتم و تابو مینویسه، پژوهش در دین میکنه. برای اینکه میدونه اگر تاریخ گذشته رو ننویسه نمیتونه روانکاوی رو توضیح بده. روانکاوی آمده از همه بازمانده های سنت دینی رو تغییر بده، به شما بگه ببینید آن چیزی که در جهان سنت دین میپنداشتید پندار بوده و آینده یک پندار اینه. اگر با این روایت من فروید از دین بیاید جلو، میفهمید که با روانکاوی همه اون اسرار مگو فاش میشود و گناه مفاهیم دیگر دینی چه بودند که شما قدسی میانگاشتیشون. روانکاوی همه رو زیر رو میکنه، همه رو زیر رو میکنه. دورکیم تمام اعتقاد ما به یک امر قدسی مورد پرستش رو زیر رو میکنه. وقتی امور قدسی وقتی امور ما طبیعی زیر سوال میره به این نه دیگه، چرا زمان قدسی باشه؟ چرا مکان قدسی باشه؟ ما این زمان رو قدسی میکنیم، ما این مکان رو قدسی میکنیم و به موازات اون حقوق شکل میگیره، سیاست شکل میگیره، اقتصاد شکل. چرا در شهر بازار مقدسه؟ چون امر قدسی قدیم به حاشیه رفته و امر قدسی بازار شده. میدونستید بازار عین عدالته؟ نظریه بازار صورت این سکولار شده نظریه عدالت. انسان ها بر اساس زحمتی که می کشند در قاعده عرضه و تقاضا به پاداششون می رسند، بدون دخالت هیچ امر بیرونی. شر فقر در بازار توضیح داده می شه و عدالت در بازار برقرار می شه. بازار هم بازار لیبرال، بازار آزاد. حالا مسئله اینجاست که ما با این جهانی که اینطور مفاهیم و داره یکی یکی به سلابه میکشه چطور میخواهیم مواجه بشیم؟ این پرسش پرسش از تاریخ، لذا پرسش از تاریخ و علوم انسانی چیزی جز پرسش از علوم انسانی نیست. نمیتوان رفت سراغ کانت، کانتو برداشت. خب این که با اون در تضاد، این که مثلا اصلا روشنه که این قاعدش اشتباهه. اصلا ملاک اشتباه و غلط عوض شده. او اساسا تن نمیخواد بده به جهان شما و او یه بخشی از تاریخیه که غرب آمده جلو 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 و شده این همه اون تاریخ هم جز بشه. لذا وقتی به قرن 19 هم میرسید هگل میگه من صورت کاملتر شده یه ماکیاولیم تا قرن 14. اگر از هگل بپرسید اعتبار کاملتر بودن تو، کاملتر بودن تمدن غرب مدرنیسه به چیه، برای شما تاریخ میگه. میگه ببینید منطق تحولات اینطوریه که در جنگ های ایران و یونان، یونانیان بر ایران پیروز شدن و تمدن از ایران از شرق به سمت غرب منتقل شد. یونانی ها تمدن کامل بودند، الا اینکه تاریخ گفتن خودشون رو، بیان خودشون رو، به تعبیر دقیق تر بیان جایگاه خودشون در تاریخ بشر رو نداشتند. مسیحیت به اونها تاریخ بخشید، اما این تاریخ، تاریخ دینی بود، تاریخ ماورایی بود. تمدن مدرن در آلمان جمع بین یونان و مسیحیت و البته ماجرای شرق. پس تاریخ مسیحی رو تهی کرد. قبل از اون ولتر این کار رو انجام میده. آگوست کنت در تأسیس جامعه شناسی این کار رو انجام میده. جامعه شناسی چیزی جز علم وحدت ادوار تاریخی نیست. جامعه شناسی یعنی این که این پدیده رو در سیل تحولات تاریخ بفهمید. یعنی جامعه شناسی سرآمد همه ادوار الهیاتی، متافیزیکی، علوم اثباتی تا جامعه شناسیه. پس این پدیده اجتماعی در جهان مدرن تمام رؤیای همه انسان‌های گذشته برای رسیدن به این نقطه است. در اون ادوار الهیاتی انسان دوست داشت اینطور فکر کنه و نمیتوانست به خاطر صغارتش، کودکی عقلش، کوچکی همتش به اینجا برسه. به همه به اینجا رسید. ایده توسعه در غرب، ایده ترقی در غرب مطرح میشه. پروگرس این نیست که ماشین من بهتر باشه. ملل مترقیه فقط به این نیست که ماشین بهتری داشته باشد. مسئله اینه که این ماشین برتر، این دولت بهتر، این پیشرفت روزانه بهتر همه اون تاریخ ها رو در خودش داره و همه ملل جهان باید سالها بدوند به جهان توسعه یافته برسند و جهان توسعه یافته در حال حرکته. پس ما همیشه باید در مسیر تک خطی توسعه یافتگی بدویم. چرا؟ چون تمدن غرب تاریخ و زمانش رو بیش از تمدن‌های دیگه داره توضیح میده. اگر شما بخواید تاریخ بلندتری رو هم توضیح بدید، روایت شرق‌شناسی میاد تخریبش میکنه، گسست هویتی درتون ایجاد میکنه. حالا اگر این کشسانی تاریخ مثل کار فروید، مثل کار دورکیم، مثل کار هفگل به ابتدای بشریت منتهی بشه چی؟ مثل کار داروین مسئله پیدایش عالم، انسان در این عالم رو توضیح بده چی؟ ما به کجا میتوانیم برویم که زمانی بیش از این زمان باشه؟ یعنی دوکن توی کتاب صغر بنیادین میگه که بر اساس این روایتی که من گفتم از صورت ابتدایی و اولیه حیات دینی هم به شما گفتم نشان میدهد که انسان امر قدسی نداره و امر قدسی نداشته باشه. خودش میگه یعنی فرضیه هبوط داستانی بیش نیست، هبوطی اتفاق نیفتاد، چون هبوط متضمن وجود واقعی خداونده. اگر امر قدسی ساخته نظام اجتماعیه، پس دیگه داستان هبوط واقعی نیست، داستانی است، فرضیه است، قصه است. چون پیشفرض امر هبوط چیه؟ واقعا آدمی در آن عالم بود، واقعا هبوط کرد آمد روی این زمین، یعنی اون جهان قبل این جهان واقعی بود. دورکن توضیح میده اون امری که شما توی دیانت بهش میگید واقعی و مصداق امر کلی در آن عالمه واقعی نیست. من اومدم تو آزمایشگاه تخریبش کردم، تقلبیشو گذاشتم و دیدید که اعتقاد شما به اون امر آن زمان جهانی باز هم پایداره. پس به چی؟ به چه امری شما اعتقاد دارید؟ به امری که تغییر کرد؟ به امری که دیگه قدسی نیست؟ به امری که جاودانه نیست؟ شکست، عوض شد. پس داستان هبوط زیر سوال میره. خب داستان هبوط زیر سوال میره، داستان آخرت هم زیر سوال میره. و دورکیم جالبه، میگه این توضیحی که از حیات اجتماعی دادم مفهوم زمان، مکان، عدد، تشخص و همه مقولات رو توضیح میده. پس موضوع تفکر از یه امر واقعی قدسی خارج از انسان در نمیاد، جامعه هست که زمان رو کلی میکنه، معیار قرار میده، جامعه هست که به فرد تشخص میده، جامعه هست که این کارها رو میکنه. جامعه هم از نظر دورکیم یعنی جامعه پوزیتیو نیوتونی، جامعه قابل سنجش با فیزیک نیوتون. خودش اول کتاب میگه من جامعه پرداز پوزیتیوم. با این نگاه میره سراغ دین، دین به سنجش علم در اومده، امر کلی رو تعیین میبخش. خب در این شرایط ما چه پرسشی میتونیم از جهانی که اینطور بر تمام تاریخ ما سایه افکنده بیافکنیم؟ وقتی داروین نظریه‌اش رو مطرح میکنه باید چه کار بکنیم؟ پس گستره تجدد این نیست که فقط از دوره رنسانس شروع بشه. از دوره رنسانس شروع میشه اما کل تاریخ بشر رو بست میده. به خاطر همینه که اگر داستان تجدد غربی بر داستانهای هندی و چینی و اسلامی و یهودی و غیره درباره تاریخ بشر غلبه کنه و در این سنجش پیروز از میدان بیاید، به بیرون بیاید، تاریخ جهان در ذیل سیطره تاریخ غرب، و این تاریخ رو غرب تجربه کرده. در دوره رنسانس ذره ای از علم رو میچشه و پیشرفت میکنه، در انقلاب علمی این ذره داره بیشتر میشه، در انقلاب صنعتی بیشتر میشه، در انقلاب فرانسه بیشتر میشه، در قرن 19 هم داره گسترش پیدا میکنه. یکی یکی قلمروهای اقتصاد و سیاست و فرهنگ و روانشناسی و قلمروه ناخودآگاه رو هم داره در زیر نگاه خودش میکشه. خب این علم مستحق جهانی شدن هست یا نیست؟ کل تاریخ داره به این اساس توضیح میده. وبر نگید آقا غربی ها اسلام اگر بخونن مسلمان میشن، وبر تاریخ اسلام میخونه اما بر اساس ادوار تاریخی، تاریخ اسلام بر اساس ادوار تاریخی که در غرب هست تاریخ اسلام رو توضیح میده و میگه اسلام در دوره ظهور جادوه. ببینید پس نمیشه گفت آقا اونا بیان مثلا به محض اینکه حرف ما رو بشنون، پس باید ببینیم سطح مواجهه کجاست، تو چه سطحی داریم با چه امری مواجهه پیدا میکنیم. نظریات سکولاریسم که میخونید منازعه بر سر اینه، قوت الهیات، این عمق دین و الهیاتی که باید ببینیم در این آزمون پیروز میاد یا نه. این آزمون گریز ناپذیره، چون انسان نمیتونه معطل بمونه که خردش کار نکنه، علمش کار نکنه، آزمونش کار نکنه، سنجشش کار نکنه. انسان نمیتونه معطل بمونه. اگر الهیات آمد این سنجش رو این خرد سنجش پذیر رو ارتقا داد، انسان میپذیرش. اگر الهیات بتواند، اگر جهان سنت ما بتواند، اگر پرسش ما از قلب پرسشی باشد که جواب جهان شمول تری از تاریخ غرب بدهد، مورد پذیرش قرار میگیرد. لذا این فکر رو باید از سرمون بیرون بکنیم که پس ما علم خودمون رو داریم، خب اونا هم علم خودشون دارن. منازعه بر سر جهان شمولی علمه. من یه مثال بزنم، ما خیلی از امور رو میگیم فطریه، بعد سوال اینجاست که جهان این امور فطری رو رعایت نمیکنه. مگه فطرت امر جهان شمول نیست؟ پس چرا فقط ما این که به امر فطری عمل میکنیم؟ مسئله اینجاست که اگر امر فطریه، پس باید دید پرسش از امر غیر فطری چه باید باشد که اون پرسش آنقدر برای انسان معاصر چالش برانگیز باشه که او به چالش کشیده بشه و به فطرتش برگرده. از نظام آموزشش، از علمش، از اختراعاتش، از تکنولوژیش و غیره. بنابراین این تحولی که از دوره رنسانس شکل گرفته تاریخش به این دلیل مهمه. شما اگر برید دکارت رو بخونید، دکارت کتابش متناقض ترین کتاب فلسفیه. چرا اما مهمه؟ چرا هیچ کس نمیتونه تاریخ فلسفه غرب بخونه بدون اینکه دکارت بخونه؟ من نمیگم تناقض داره، همون زمان دور دکارتی یکی از مسائل مهم فلسفه دکارته. دکارت در تأملات گرفتار دور صدق تصورات اولیه رو به خدا موکول میکنه، خدایی که هنوز ثابت نکرده. دور همون دوره به خود هگل کانت هم میگن، به دکارت هم میگن دور داره. دور دکارتی اصلا یه قضیه معروفی، شما در منابع فارسی و انگلیسی سرچ کنید دربارش مقاله زیاد نوشته شده. اما چرا برای فهم فلسفه غرب و جهان جدید باید این کتاب متضمن دور رو خوند وگرنه بقیه رو نمیفهمید؟ چون پس از اندی سال در آلمان فیلسوفی میآید که دکارت رو خوب خوانده است و به ما میگوید منطقتون رو عوض بکنید. تا وقتی منطق سنت دارید حرف دکارت دوره. مسئله اینجاست که منطق دیالکتیک متضمن دور ارسطویی نیست و فهم جهان رو با منطق جدید باید توضیح داد. پایینش هم میذاره پیدایش‌شناسی رو، گزارشی از ساینس، میگه ساینس منطقش این آقا جهان ارسطویی و یونان و قرون وسطا چون ساینس نداره منطق دیالکتیک نمیفهم، چون اساسا در اون جهان کلیت وابسته به پیشرفت علم نیست و در این جهان کلیت وابسته به پیشرفت علم و پیشرفت رو نمیتوان با منطق ارسطویی توضیح داد. پیشرفت با پیشرفت علم محقق میشه و پیشرفت علم که دور نداره.
پیشرفت علم دور داره. پس ببینید یه کتاب 120 صفحه این میسته یه سوالی مطرح میکنه که هنوز که هنوزه از 1600 و فکر میکنم 45 اگر اشتباه نکنم هنوز مسئله جهان جدید. این پرسش درسته، این پرسش دقیقه. و برید چرخهایی که درباره دکارت نوشته شده رو بخونید. دکارت داره گالیله رو توضیح میده، جابجایی کیفیات اولیه و ثانویه رو توضیح میده، کمی شدن امور عالم رو توضیح میده. به خاطر همینه که به روش هندسه دانان، نه با منطق ارسطو و فلسفه ارسطو، با روش هندسه دانان میخواد خدا و نفس رو ثابت بکنه. و منطق ریاضیات دکارتی اساسا نمیتواند منطق قدیم رو بر بتابه، چون جوهرش کمیته. یعنی دیگه ما یک جوهر نداریم نه تا عرض سوار بشه یکی از اعراض کمیت باشه، خود اون کمیت جوهره. خیلی تعجب نکنید که ما تو چه جهان هستیم، خیلی تعجب نکنید که آقای دکتر طالب‌زاده در سخنرانیشون میگن خب این فضا ارسطویی بود اما ما الان تو فضای جدید هستیم. همین صدا از طریق کمیت داره به شما میرسه. موبایل ما کمیته، تمام این سقف و دیوار بر اساس محاسبات کمیه. اگر علم شیمی نبود اینها ساخته نمیشد. چرا انسان جدید همه عناصر رو دیگه عناصر اربعه نمیفهمه؟ چه عناصری میفهمه؟ جدوله و جدول مندلیف عناصر بر اساس چی توضیح میده؟ عدد اتمی. چرا آب H2O؟ چرا H3O نیست؟ چون ظرفیت عدد هیدروژن 8، 2 تا 8 با 16 میتونه جمع بشه. اگر یه دونه عدد اتمی اضافه بشه دیگه نیست. پس این آب اون آب عناصر اربعه نیست. پس اون پزشکی هم دیگه این پزشکی نخواهد بود. که نمیدونم کسی اینجا شیمی در دبیرستان خونده یا نه. موجوداتی که از دل شیمی در میان چطوری در میان؟ یک اشکالی داره، اینجوری میشینی میگی ببین این عدد اتمیشه، اینا با هم چفت میشه میشه نمک، اگر نشه نمیشه نمک. پس واسطه ما با جهان عناصر اعداد جدول مندلیفه. خب این منطق دیگه منطق ارسطویی نداره. ولذا دکارت هر چقدر بهش میگن دور گفتی میگه شما حرف منو نمیفهمید. در زمان خود دکارت کتاب دکارت خونده میشه، بهش تذکر داده میشه تو گرفتار دوری آقای دکارت. میگه اشکالی نداره، اصلا تو منطق جدید دور مشکلی نداره، منطق جدید و هگل بعدم میاره. حالا باید ببینیم با این جهان چطور میشود پرسش کرد، چطور میشود در جهان سنت زیست و از اونجا به مسائل جدید توجه کرد. آیا ما الان دسترسی به سنت داریم؟ چقدر دسترسی به سنت داریم؟ خیلی مهمه دیگه. یعنی وقتی شما دسترسی به سنت ندارید نمیتونید از جهان جدید پرسش سنتی بپرسید. لذا همینطور که پیش میاید همه تون میاید دانشگاه میگید آبا یه علمی هم اون بر بود، آبا و اجداد ما با اون علم میگفتن، علم تو حوزه هم میخوندن. ما همه الان هیچ کسی حاضر نیست بره حوزه، ریسک داره، زن و بچه، زندگی، آینده، علم. و به محاق رفتن حوزه یعنی به محاق رفتن نهاد علم سنت. خیلی هم تعجب نکنید که اگر همین مسیر رو با همین سرعت پیش بریم در رشته های الهیات متون شرق شناسانه بخونیم، فقط بگیم چه جهان زیبایی داشتیم، اما نمیشه ازش اما دیگه از امر جدید نمیشه پرسش کرد. ما در جهان مدرنیم، در جهان غربیم، داریم از امر سنت و تاریخ سنتمون صحبت میکنیم، پرسش میکنیم. حالا مرد میدان میخواد کسی بیاد بره تو جهان سنت زندگی بکنه. من یه نمونه براتون بگم. رنه گنون. رنه گنون یک عالم فرانسویه، در علوم فلسفه جدید داره تحصیل میکنه در فرانسه. برای اینکه بتواند از منطق تجدد بیاد بیرون و فهم سنت بکنه، مثل ما نیست که مثلا چهار تا کتاب بخونه، ملا صدر بخونه، بگه خب دیگه سنت رو فهمیدم، پا میشه میره مصر، تغییر کیش میده، آیینش رو عوض میکنه، مسلمان میشه، اسمش رو عوض میکنه و میره توی جایی که کمترین اثری از تجدد باشه، در روستاهای مصر. همسر مسلمان با همسر مسلمان ازدواج میکنه، اساسا تمام زندگیش رو داره عوض میکنه تا بتواند به ما چی بگه. کتاب بنویسه سیطره کمیت و علائم آخر الزمان و منشأ جریان سنت گرایی بشه، تا به ما بگه آقا تازه اون علم قدیمی که شما دنبالش بودی چی هست و این علم جدید چه نسبتی، چه بلایی سر اون در آورده. بخونید این کتاب، کتاب خواندنی و جذابیه. وقتی اون کتاب بخونید میبینید که مدرنی، چون اونجا پول رو توضیح میده، آمار رو توضیح میده، زمان رو توضیح میده، قضا رو توضیح میده، پزشکی رو توضیح میده. پول، پول قدیم و پول جدید فرق میکنه. سیطره کمیت و علائم آخر الزمان، دو تا ترجمه، ترجمه های کاردان، ترجمه همون ترجمه هست، از فرانسوی هم ترجمه شد. به این راحتی نیست که ما الان چه درکی از سنت داریم و تا به این درکی از سنت نرسیم نمیتوانیم پرسشی از تجدد بکنیم. حالا چرا باید از خود تجدد سوال کرد؟ چون توشیم. برای اینکه بفهمیم جایی غیر از اینجا کجاست، باید همینجا رو درست بفهمیم که کجاست. اگر نه سرنوشت ما میشود چه سرنوشتی؟ به شما میگم، دکترای علوم اجتماعی میگیرید، دکترای علوم سیاسی میگیرید، با 40-50 تا نظریه‌ای که معمولا در همه رشته‌ها هست شروع میکنید تحقیق و پژوهش در امور سیاسی، اجتماعی، مدیریتی، حقوقی و غیره. مثلا خیلی شیک با روش پدیدارشناسی به سراغ بررسی هیئت‌های مذهبی می‌رویم، با روش تحلیل گفتمان به گفتمان‌های صدر اسلام می‌پردازیم، با نظریه آنتونی گیدنز نسبت فرد و جامعه در جامعه دوره صفویه رو بررسی می‌کنیم. اینه که عرض می‌کنم همه کارنامه‌های رشته دکتری این رشته هاست. با تحلیل گفتمان خیلی روشن میگوییم که تمام دستگاه فقه سنتی ما تحت تأثیر روابط قدرت فقها و ثروتمندان و قدرتمندان زمانه خودشون بود و گفتمان فقهی ساخته‌ای بوده تحت تأثیر این روابط در مواجهه با متن روایات و آیات. اشکالی نداره، بریم بسازیم، فقط یه جاهایی گیر میکنیم دیگه، یه جاهایی که منطق سنت ما یه چیز دیگه میگه. منطق سنت ما میگه که شیخ مفید وقتی اومدن ازش فتوا گرفتند که مادری مرده، جنین در رحمشه، آیا جنین و مادر رو با هم دفن کنیم یا جنین رو در بیاریم، میگه با هم دفن کنید. بعد اینا میرن دفن میکنن، تو میخوان برن دفن کنن، این کارو نمیکنن. فردا شیخ میاد میگه مگه من نگفتم این کارو بکنید؟ میگن بین راه یه فردی اومد با یه اسبی، ما گفت شیخ گفته که دفن نکنید، جنین رو بیرون بیارید. بعد شیخ میگه من نگفتم. بعد گویا بعد به خاطر همین میگه فقیهی که نتواند فتوای درست بده دیگه فقیه نیست، من دیگه فقیه نیستم، برید سراغ کسی دیگه، نمیتونم حکم بدم، فتوا رو میذاره کنار، خودش از مرجعیت سلب میکنه. که بعد توقیع از حضرت حجت به ایشون میرسه که شما کارتون رو انجام بدید، ما کمک رو میکنیم، ما خودمون درستش میکنیم. اگر اینو به صاحب گفتمان بدید چی میگه؟ میگه خیلی حرفای قشنگی اما به درد قصص العلماء میخوره، یه داستانیه دیگه، فقه تحت تأثیر روابط قدرت شکل میگیره، شما روابط قدرت رو کنترل بکنید حرف فقهیتون بر مسند قدرت میشینه و فقیه میشید، به مرجع میشید. پس فقیه بیش از آن که به رسیدن به حقیقت پایبند باید باشه، به روابط قدرت باید توجه بکنه. اینا که عرض میکنم متونیه که در قالب کتاب و فاننامه در دانشگاه ها منتشر شده، خونده میشه و درباره‌اش بحث میشه. چطور میتوانیم تضاد به این جدی رو توضیح داد؟ چطور حالا ما میتوانیم با نظر به این قصص تاریخ فقهمون رو روایت بکنیم به مصابه یه دانش عقلانی؟ چون میدونید فقیه که اخباری نمیتونه باشه، که فقیه اصول داره، قاعده داره، عقل بحث میکنه. مگر اینکه که بتوانیم تعریف دیگری از تصورات عقل در جهان خودمون ارائه بدیم، مگر اینکه تاریخ فقهمون رو به نحو دیگری بتونیم توضیح بدیم، مگر اینکه اختلافات علما رو به نحو دیگری توضیح بدیم، تغییرات علممون رو دیگر توضیح و به نحوی توضیح بدهیم که در شرایط جهانی قابل بحث باشه. ما تا ساعت چند ماهی دوتون وقت داریم؟
که یه رو دیگه بسید باشه.
خب این مواردیه که شما باید در دوره گفتمان باش مواجه میشید، ولذا خیلی تعجب نکنید که از سرم بعد وقتی رفت سراغ سر کلاس فلسفه اسلامی دید یک جهان دیگری روی شما باز میشه و کانت یک جهان دیگری قراره برای شما باز بکنه، نگید این دوتا جهان رو چه کار بکنیم. این دوتا جهان درگیری امروز ماست و در میانه این میدان داریم کلنجار میریم باهاش، و ما مجبور بودیم در دوره گفتمان برای شما اینها رو مطرح بکنیم تا بتونید سوال رو درست مطرح بکنیم. ما در دوره گفتمان نمیخواییم به شما علم دینی بگیم، میخواییم به شما راهی رو نشون بدیم که شما در این میانه بیستید و به علم دینی فکر بکنید اگر تعلق خاطری به جهان سنت هنوز دارید، و اگر به پرسش ما و جهان معاصر علاقه مندید، وگرنه پرسش شما پرسش ما و جهان معاصر نیست، مثلا میشه پرسش آنتونی گیدنز از دور که میشه، پرسش میشل فوکو از شرق میشه، پرسش هگل از محمدان ها و پاسخش هم معلومه، خیلی راه سختی هم نیست. اون کاری که واقعا این وسط سخته اینجاست، من چون یه بخشی از دانشجو خانم هستن یه خورده نظریه فمینیستی برود کنم،
برود کنید بلکه خوابم بپره.
برید نظریه های خانواده رو بخونید. انسان دوره روشنگری، میدید کتاب های نظریه های فمینیستی رو که ببینید، مثلا کار روزماری تانک، جوزف دانون و امثال، اولین فصل معمولا نظریه های فمینیسم لیبراله، جایی که انسان لیبرتی، انسان دوره روشنگری متولد میشه، انسانی که به تعبیر کانت میخواد تمام قیود سقارت گذشته خودش رو بذاره کنار اینجا هیچ حکمی از جانب خدا درباره خانواده معنادار نیست که بعد شما سرش کلنجار بزنید تفسیرش چیه. اصلا اصل تشکیل خانواده یه امر دینی دیگه نیست. یعنی اصل تشکیل خانواده دیگه امر دینی نیست، امر تابع احکام دینی نیست که حالا بخوایم سر بعدش چپشونه بزنیم. همان قاعده ای که آدام اسمیت برای کنترل هرس و آز انسان مدرن میگذاره تا این هرس و آز منجر به قتل عام هم دیگه بر اساس برای منافع نشه و عرضه و تقاضا سود و هرس و آز سرمایه دار رو کنترل بکنه، ارجاع به کتاب نظریه های عواطف اخلاقی، همون قواعد در خانواده برقرار میشه. خانواده چنین جاییه که نیاز دو طرفه دو انسانه، این انسان ها برای این که این نیاز و بقایش ادامه پیدا بکنه قواعد رو وضع میکنن. این خیلی متفاوته با انسانی که اساسا خودش رو ذاتا مکلف میدونه و تن به یک حکم فقه. شما همه کتب فقهی رو که باز کنید اولش نوشته علم استنباط احکام فقهی انسان مکلف. انسان جدید نه روحش نه بدنش مکلف نیست. انسان جدید اساسا خودش رو بدنش رو مکلف نمیدونه که بخواد احکامی رو برای خودش تأمین قبول کنه یا نپذیره. اگر بحث بدنبندی رو دنبال بکنید ببینید ما یک مسئله حجاب رو هنوز نتونستیم با نسبت به بدنبندی توضیح بدیم. وقتی بدنبندی رو جستجو میکنید در متون فلسفی به اولین فیلسوف عمدتا به هوسر میخورید، ادمون هوسر در سنت پدیدارشناسی. هوسر در تأویل ما استعلایی توضیح میده که نفس انسان تبدیل به امر پدیداری میشه. امر پدیداری یعنی چیزهایی که مثلا ما در تکنولوژی میبینیم. جهان پدیداری یعنی آن جهانی که ما خودمون اعتباراً سامانش میدیم با تسامح عرض میکنم. و نفس انسان هم پدیداریه. من امر پدیداریم، نه امر فطری اصیل ما قبل پدیداری. وقتی یه امری پدیداری شد ما بعد اپوخ قرار گرفت، تو سر خواهید خون، ما بعد اپوخ قرار گرفت دیگه این انسان اساساً مخلوق بودنش زیر سؤاله، چه برسه به تکلیفش، چه برسه به امور شرعی دیگرش. نمیشه. و خیلی جالب ببینید پرسش های عجیبی که داره غلط طرح میشه. اون وقت کرسی علمی ترویجی میذارن بدنمندی در روایات، کرسی رو شرکت میکنی ببینی چه حرفی میزنه. ارائه دهنده زحمت کشیدن یه بحثی رو در مورد بدنمندی از این کتاب دست دوم سوم آوردن و بعدش رفتن سراغ روایات ما، گفتن که ببینید اسلام هم درباره بدن حدیث داره، بدن این کار رو بکنه، اون کار رو بکنه، اون کار رو بکنه. بدن بدنمند در فرهنگ ساخته میشه، لذا فرهنگ به شما میگه با بدنت چه کار کن. سلبریتی به شما میگه با بدنت چه کار بکن. جذابیت های رسانه ای به شما میگه بدنت چجوری باشه چجوری نباشه. نه روایت، این روایت نمیتونه با اون مواجه بشه مگر اینکه درست بفهمش این چه بدنیه. و خب متاسفانه ما هیچ وقت مسئله پوشش و حجاب اونجور توضیح ندادیم دیگه. اگه به بدنمندی باشه خیلی پوشش آقایون بدتر از خانم هاست و ما اصلا به این توجه نمی کنیم. مثلا چرا اگه آقایی بازو می سازه اینجوری را میره چرا به کسی تذکر نمیده و خانم خب باید تذکر داد؟ چون ما هنوز نمیفهمیم که بدن سالم داشتن و بدن ورزشکار داشتن با بدنمندی دوتاست. چنان که درباره ورزش هم متوجه نیستیم. میگه خب ورزش که بد نیست، توصیه به ورزش هم در کلام مقام معظم رهبری هست، پس فوتبال هم خوب است. در حالی که فوتبال یه چیز دیگه است، شما فقط کافیه از فوتبال و مسابقات فوتبال یک لیگ، یک فصل این دو سال حذف کنید، تماشاچی و دوربین، همین دو سال حذف کنید، ببینید هیچ باشگاهی ادامه علاقه به همکاری نداره. پس دوربین و تماشاچیه که فوتبال رو ورزش این چنین میکرده. لذا در فوتبال نباید به دنبال ورزش بود، باید به دنبال رسانه بود، باید به دنبال کنترل جمعیت ورزشگاه بود. اینانه که فوتبال رو فوتبال میکنه، وگرنه که خب بعد ورزش که اشکال مختلفی میتونه انجام بشه. بله ما در خدمت پرسش‌های شما هستیم، انشاءالله جلسه بعد دیگه جمع‌بندی و توضیحاتی درباره ادامه ماجرا است. بفرمایید. شما اون عقب سوال داریم؟ ببخشید کمی و اشتباهی کردم. بفرمایید. بله بفرمایید. عرض کردم دیگه ما کلی به اون معنای ارسطوییش دیگه نداریم، بلکه کل داریم.
آقای دکتر گفتن سوال رو ما نمیشنویم، اگه لطفا تکرار.
میفرمایند که در واقع این که مطابق منطق پیشرفت دنیای جدید هر چقدر علم پیشرفت میکنه قواعد علم کلی بیان میشه، لذا قواعدی که امروز کلیه احتمال داره فردا تغییر کنه. عرض کردم که هگل به ما این نکته رو آموزش داد که فلسفه جدید فلسفه سیرورته نه فلسفه بودن. به تعبیر دیگه موضوع فلسفه جدید پیشرفت و حرکته، امور ثابت فرع بر حرکت توضیح داده میشه. لذا عرض کردم در از اول علم جدید موضوع اصلا نمیتونید پیشرفت رو ازش بگیرید، یعنی پیشرفت رو از علم جدید بگیرید علم دیگه نیست، نه این که دستاوردهایی دارد، نه اساسا دیگه علم بودنش از بین میره. لذا صفت عارضیش نیست که بگید خب امروز اینه فردا یه چیز دیگه است. میگه بله حتما همینه، علتش هم اینه که من اساسا علم رو تو خود این حرکت علمی میفهمم. علم یعنی پیشرفت در دستاورد علمی، یعنی من اساسا میدونم که امروز علمم از فردا باید ناقص‌تر باشه و پیشرفت علمه که علم رو علم کنه. یعنی اصلا اشکال نداره شما تمام کسانی که تکنولوژی جدید رو ساختن چرا ساختن، اما اگه اون تکنولوژی اولیه رو من نمی ساختم که امروز اینو نداشتید. و اصلا کار من همینه که یه دستاوردی رو بیارم و پیشرفتش بدم. تمام علوم همینطوره، تمام منطق علم جدید اصلا چالش همینه. یعنی ما اگر اینو آقای دکتر کشیان جایی میگفتن ببین اگر این نکته رو نفهمیم نمیتونیم تفاوت جهان قدیم و جدید رو بفهمیم. یکی از نقاط عطف و مهمش اینجاست که این علم ذات پیشرفت ذاتیشه. ببینید امر ذاتی امریه که اگر اونو از یک پدیده بگیرید دیگه اون پدیده نیست، جوهره. به تعبیر معرسوی جوهر این علم پیشرفته، جوهر دنیای جدید پیشرفته. به خاطر همینه که بزرگانی تمام دغدغه‌شون میشه توسعه. آقای دکتر داوری، آقای دکتر کچیان، آقای دکتر زاده شهید آمینی و بسیاری از کسانی که در مورد معاصر غرب شناسی کار کردن، توسعه رو امر عرضی دنیای مدرن نمیدونن، توسعه امر ذاتی این دنیاست. یعنی بگی ما هو و ما انت میگه پیشرفت. و عجیب اینجاست که ما اینقدر اندیشه پیشرفت داریم الحمدلله، یعنی بالاخره همه نهادهامون الان الگوی پیشرفت و اینامون هم که نوشتیم و نمیدونیم اوه ما 14 قرن پیشرفت نداشتیم و میخوایم این 14 قرن رو حفظ بکنیم، چجوری این دوتا جهان رو با هم ترکیب بکنیم؟ وقتی میگیم پیشرفت اسلام ایرانی، بابا یه بخشی از این تاریخ اسلامه، اینو میخوای چیکارش بکنی؟ تو اینجا صفویه داری، تو اینجا فقه داری، تو اینجا ادبیات عرب داری، تو اینجا اصول داری، تو اینجا اینا رو میخوای چیکار بکنی؟ و چیکار بکنیم؟ خب اینا رو از بین بریم، کل فقهمون از بین میره. فقه رو از بین بریم، دیگه اصلا نمازمون رو حواست. اینا رو چیکارش بکنیم؟ بفرمایید. دور کجا دوره؟
بگید سوال تشرح کنید.
می‌فهمن که دور دکارتی خب دوره دیگه، چجوری حل میشه توی هگل؟ ببینید دور چرا دوره؟ چرا اصلا چه اشکالی داره دور باشه؟
البته شرط پذیرشش این که مفهومی آدم داشته باشه از این مفهوم یه چیز دیگری خاصه میشه.
یعنی میفهمید آدم یه حقیقت رو ملاک داره، بعد میگه آقا در توضیح این ملاکی که هست من نمیتونم آخرش رو موکول به اولش بکنم، درسته؟ بگم آقا چرا از اینجا میخوای استدلال بیاری؟ یعنی مقدمه رو تابع نتیجه قرار بدم. بگم چرا این مقدمه رو آورده؟ میگه تو نتیجه. میگم یه نتیجه رو از کجا آورده؟ میگه از مقدمه آورده، درسته؟ تفسیر دیگری از علت میدن دیگه در مطلعه،
ولی که خصوص جهانی
کردن حرفشون به نوعی دارن وقتی میخوان تفسیر جهانی کنن مقدمه به نتیجه میشه. نه با منطق دیالکتیک توضیح نشه، دکارت این کار رو میکنه اما هگل با منطق دیالکتیک توضیح نشه. توضیحش اینه که اساساً چیزی این وسط نیست که شما اول و آخرش رو بخواید به هم تطبیق بدید بگید دوره. آقای متوجه این؟ ببینید تو منطق دیالکتیک این وسط چیزی نیست که شما ایراد بگیرید چرا آخرش رو به اولش موکول کردی. خود این چیز در سیرورت و تضاد بین بودن و نبودن سلب و ایجاب شکل میگیره. شما تصور تو اینی که خب همچنان یه چیزی هست، حالا میگید چرا دور؟ خب چجوری دور رو حل کنیم وقتی این آخر اینو موکول کرده به اول؟ این منطق عوض شده اصلا. میگه اصلا چیز بودن این چیز به حرکت داشتنشه، مثل رودخانه است. رودخانه وقتی راه میفته اون حرکت رودخانه مهمه، حالا در موقف اول حرکتش جسم اول رو شکل میده، در موقف دوم، در موقف سوم، در موقف چهار. بفرم
اولی که نیست یه ذره متناقض دارم، من هم فلاسفه‌ای که دیدشون خروج از فلسفه تاریخ و میخوان بینه که ما درگردیم اون فهم قبل از این دیه ترکیه
مثلا کیا؟
مثلا دوبی.
خب اونا جریان منتقد کل مدرنیته.
بعد ما می‌خوایم
اینا رو توضیح بدیم. حالا اینا در تکامل اونها حساب شده. ببینید چهره‌هایی که اشاره می‌کنید اینا در واقع سودای خروج از تجدد رو دارن. یعنی مثلا لوید که خیلی ایدش تنده، اصلا میگه کلاً مسئله تاریخ اشتباهه، لذا طرح تاریخ توسط مسیحیت هم اشتباه می‌دونه. ما یه مشکلی این وسط داریم، مشکلمون که ما پرسش از تاریخ رو داریم، مخصوصا تو فکر شیعه کربن و ما تذکر داد. شما مسئله تاریخ دارید، یعنی ما مسئله پایان تاریخ داریم، ایده در تاریخ داریم، اونو چه کارش بکنیم؟
ما هم تاریخ انبیا داریم، یعنی ما قائلیم که ادیان آمدن یکی پس از دیگری تکامل پیدا کردن. اینو چه کارش بکنیم؟ و مهمتر اینکه پایان تاریخ مهدوی اونم داریم. لذا پرسش از تاریخ داریم، نمیتونیم بدون تاریخ فکر بکنیم. درجه این یعنی کار ایدئولوژیس به درد ما نمیتونه بخوره. چون در واقع ما ایدئولوژی و مهمتر سودای این داریم که همه چیز رو عقلی توضیح بدهیم، حتی تاریخ. و این خیلی سخت میشه.
بعد
این
سوال
اساساً قرار گرفتن در موضع حرکت همینه دیگه، هم سخته، هم اگر کسی بتونه تو موضع حرکت بیسته همه ثبات ها رو میتونه توضیح بده. یعنی به خاطر مثل اینکه شما بگید یه آدمی چرا هرچی بهش میگی میتونه جواب بده، چون تو اون تو موضعیه که موضوع حرکته دیگه. وقتی تو موضوع شدن قرار میگیری اون وقت همه نقاط ثابت رو میتونی برش توضیح بیاری. قبض خود سخت تو اون موضع قرار گرفتن. بفهم
میشه شما مثلا علم
ببینید اون چیزی که در واقع نقطه مهم فهم این قضیه است، چون جلسه قبلا دوستان اومدن پرسیدن بودن ملاک این پیشرفته چیه، از کجا بفهم حالا که این کاری که جدید آوردیم پیشرفته یا عقب گرده. اون در آزمون و خطا به خوبی سنجیده میشه. مثلا بخوام مثال خیلی حقوقی و روزش رو بزنم، شما تو این مثلا تحولاتی که اخیراً جهان غرب مطرح شده مثلا واسه هندسگراها، خب اگر مثلا این مسئله رو شما 60 سال 70 سال پیش مطرح می‌کردید به هیچ نحوی پذیرفته نمی‌شد. مثلا اینجاست که این منطق نظم تاریخی داره ادامه پیدا می‌کنه، جایی به چالش کشیده میشه که این نظم پیشرفت تاریخی دوچار چالش بشه. امکان داره که شما یه اشتباهی بکنیم و اشتباه رو رفع میکنیم. مثال جنگ جهانی. جنگ جهانی یک نقطه ایه که، یا مثلا ظهور مارکسیسم برای فکر اصلی جهان غرب. بعد از جنگ جهانی و مخصوصا بعد از پایان جنگ سرد خیلی از مارکسیست ها به این نظر رسیدن که ما در جنگ سرمایه داری در جریان جنگ سرد یاد گرفت که چجوری از نظریه مارکسیسم استفاده بکنه. و رضا با پایان جنگ سرد عملا روشن شد که جهان سرمایه‌داری فهمید که اگر کارگرها رو باهاشون نوع خاصی از تعامل به خرج نده امکان انقلاب وجود داره. و رضا از نظریه مارکسیستی یا نظریه انتقادی الان استقبال میکنه. میدونید برای چی؟ چون خلل و فرج سیستم رو بهش نشون میده. بستگی به تعبیر اون دستگاه هاضمه ای داره که الان مارکسیسم تونسته خودش حل بکنه. حتی از کشورهای اسلامی هم چندان مشکلی نداره، چون اونها هم میتونن خلل و فرج رو پر کنن.